دستم که تو هم دلم باران دستم باران دهانم باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند یاد تو کوران میکند هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا میزدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام علیکم و رحمت الله سلام میگم به همه دوستان عزیزم بیننده های خوب و نازنینمون شنونده های بسیار گران قدرمون بیننده های خوب شبکه جهانی جام جم هر کسی در هر کجایی که سمت خدای امروز رو میبینه انشالله خداوند متعال پشت و پناهش باشه خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم یه سلام ویژه و مخصوص به همه اونهایی که تمام زندگیشون و وجودشون و لحظاتشون با یاد خدای متعال رنگ آرامش به خودش میگیره. حاجای بهشتی سلام علیکم و رحمت الله خیلی خوش.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و همه کسانی رو که نام بردید هم سلام میکنم.
سلامت.
هم این ایام رو تهنیت عرض میکنم. ایام دهه کرامت میلاد مسعود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و فرزندان موسی بن جعفر که این روزها به نام آنها نامگذاری شده حضرت احمد ابن موسی صالح ابن موسی بن جعفر و خورشید بلند جهان که در ایران زمین افتخار ایرانیان هست در جوارش هستن امام رضا علیه السلام رو از خداوند میخواهم که این گفتگوها رو موجب خیر و رشد و نور و به دور از هر آفت و اشتباه قرار بده
انشاءالله حالشون چطور آقای
بیرد؟ الهی شکر الحمدلله
انشاءالله حالا دوستانمون هم خوب باشه امروز یک شنبه ماه ذوالقعده است اون نماز مخصوصی که خیلی هم فضیلت داره حالا انشاءالله در ادامه راجع به صحبت میکنیم رو فراموش نکنید بیننده های همیشگی و پراپا قرص ما از سالهای قبل میدونن که چقدر کارشناسان عزیزمون رو نماز یک شنبه ماه ذوالقعده تأکید داشتند و دارند. خیلی خوب ما در ذیل بحث تربیت عبادی به بحث نماز رسیدیم جزئیاتش رو دونه دونه مرور کردیم با بیان شیوای حاجای بهشتی و امروز انشاءالله به وقت نماز میپردازیم اونهایی که وقت شناس هستند و دنبال وقت شناسی خواهش میکنم که بحث امروز ما رو از دست ندن خدمتون هستیم و با دل و جان میشنویم
بسم الله الرحمن الرحیم الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا خب ببینید نماز رو که ما دربارش تا اونده که بلد بودیم آیات احادیث رو گفتیم اولین پرسش روز قیامت این گره خورده با وقت یعنی خداوند جز جوهره نماز این وقت رو آورده قرآن می فرماید ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کتاب یعنی واجب
بله
کتب علیکم الصیام یعنی واجب شد یه واجب وقت داره یعنی خداوند نفرموده در هفته مثلا 70 رکعت نماز بخونید نه این نمازها تقسیم شده 2 رکعتش در این وقت 4 رکعتش در این وقت این وقت در تربیت ما در دنیای ما در آخرت ما در فرد ما جامعه ما تأثیر داره خداوند این گونه طراحی کرده وقت رو آورده جز مکانیزم این عبادت قرار داده البته به جز نماز خیلی از واجبات دیگر هم با وقت
گره خورده
بله. مثل روزه ما نمیتونیم یه 30 روز در طول سال روزه بگیریم نه ایام معدودات تو ماه رمضان ماه شوال، ماه ذی‌القعده، نه اونها مال کسانی است که در ماه رمضان یا مریض بودن یا مسافر، ولی مسلمانان تا روز قیامت تو این تایم باید،
یعنی این عبادات که نقطه شروعی داره یه نقطه پایان و همه باید تو همین زمان
شده.
بله.
حج از فردا مثل اینکه زائران اولین کاروان حرکت میکنن،
ما برای
سلامت همشون و قبولی زیارتشون و حج با شکوهشون به دور از هر حادثه دعا میکنیم، اونها هم حتما انشالله به ما دعا خواهند
کرد.
اون اعمال حج باید تو وقت خودش انجام بشه، یعنی مثلا یک روز قبل از یا یک روز و نیم قبل از عید قربان باید مکه رو ترک کنن بیان سرزمین عرفات. بعد از عرفات تا خورشید غروب میکنه نمازشون رو میخونن، حرکت میکنن، مثلا 2.5 میلیون 3 میلیون حاجی تو همین وقت باید این اعمال را، اگر کوتاهی بکنن جریمه داره.
روز عید قربان مثلا باید
روز عید قربان باید منا باشن تو این سرزمین، باید تو این وقت، یعنی وقت تو جای جای مراسم حج هم هست، این تأثیر تربیتی داره. خمس وقت توش هست، هر مسلمانی کسب و کاسبیش وقتی شروع میشه کارمنده، کارگره یا کاسبه در بازار.
بله.
یه وقتی رو باید مشخص کنه، این آغاز کسب درآمد من است. پس از یک سال که از اون گذشت باید محاسبه بکنه، من بدهکارم، بستونکارم، پس انداز داشتم، با وقت گره خورده. خمس زکات با وقت گره خورده. و آتو حقه یوم حصاده، روز برداشت محصول وقتشه، زکات باید داده بشه. پس وقت یه پدیده مهمی است
که عبادات ما رو هم منظم می‌کنه،
خود ما رو هم.
بله.
یعنی یه نماز خون، گاهی وقتی ما نمازمون نگاه می‌کنیم چرا تأثیر نداره، خب دقت نداریم به مسائلش. علامه طباطبایی رحمت خدا بر او می‌فرماید خداوند در قرآن به 30 و چند چیز قسم یاد کرده. در قرآن بیش از 100 قسم داریم که بعضیش تکرار شده. به 30 و چند چیز خدا قسم خورده تا به ما بفهماند اینا چیزای مهمی هستن. خود ما کی قسم میخوریم؟ وقتی میخوام تأکید کنیم به چی قسم میخوریم؟
به چیزی که برامون خیلی مهمه،
به خدا قسم میخوریم. به امام زمان قسم میخوریم، به قرآن قسم میخوریم. علامه طباطبایی میفرماید بیشتر قسم های خدا به وقته. و معنا داره دیگه.
بله.
یعنی وقت یه گوهری است که به راحتی به دست نمیاد. به اجزای وقت خداوند قسم خورده. قسم به سحر، قسم به صبح، قسم به چاشت، قسم به ظهر، قسم به عصر، قسم به شب، قسم به روز. بعضیش هم 6-7 بار در قرآن اومده.
بله.
و الفجر و الصبح و الضحا و العصر و لیل و نهار. اینا پیام داره برای ما تو زندگی مسلمان ها. پدیده وقت، گوهر وقت خیلی قیمتی است.
ساده کنارش رد نشین.
به قول آجای قرائتی میفرمود که یک کسی مثلا ساعتش گم میشه، همین ساعتش نمیدونم چنده مثلا، مدتی تو قصه هست اندوهگینه، یه یک ساعتی را گم کردم، اما ساعتها را از دست میدهد قصه نمیخوره. این ساعتها را از دست میده چون براش معنا داره، یه مابه ازاد چه میدونم 100,000 تومان 200,000 تومان 1,000,000 بیشتر کمتر قصهشو میخوره، اما اون ساعتهای عمر رو از دست میده
براش مهم نیست.
براش مهم نیست. این نمازه که عامل تربیت ما هست، یه قسمتش همه وقتشه. خواهش میکنم دقت کنید حضرت عالی که استاد ما هست،
خواهش میکنم بفرمایید.
در دین ما نماز قبل از وقت باطله. حالا خود همین فکر لازمه. چرا؟ منی ما تو نماز چی میگیم؟ میگیم خدا بزرگ است، به جز الله خدایی نیست، خدا منزه است، اینا رو میگیم.
بله.
حالا مثلا 2 دقیقه زودتر چرا باید باطل باشه؟
اصلا انگار نماز نخوندیم.
انگار نماز نخوندیم. قبل از وقت باطل، اول وقت بهترین، با تأخیر ثواب کم، بعد از وقت گناه. این نقش وقته. قبل از وقت باطل، اول وقت بهترین، با تأخیر، هرچی با تأخیر انجام میشه ثوابش
کمتر میشه.
کمتر میشه. بعد از وقت گناه که باید قضا بکنیم نماز رو نخونیم، نماز صبحمون قضا شد یا تو مسافرت کوتاهی کردیم نماز رو قضاشو باید به جا بیاریم و به جا هم میاریم، عذرخواهی میکنیم از خدا، ولی یک گناهه عمدن. کسی روایت داره که پیغمبر فرمود روز قیامت روز سختی است، خیلی سخت، چون حساب کشی میکنن از ما. من مثلا یه مدت مدیر کل بودم تو آموزش پرورش، خب هیچ وقت من رو نبردن در یه دادگاهی بپرسن چند سال مدیر کل بوده، چقدر پول در اختیارت بود،
چی کار کردی،
کجا کوتاهی کردی،
حساب پس بدین.
خیلی سخته، خیلی سخته. بعد پیغمبر فرمود از چیزهای مختلف میپرسن، ولی حتما حتما از همه پنج چیز را سوال میکنن، دوتش توش وقته. ان عمرهی فی ما افنا، عمرتو چی کار کردی، و ان شبابهی، گل عمر جوانی را. دو سوال از پنج سوال در روز قیامت راجع به وقته،
که تو این بازه زمانی تو چی کار کردی،
چی کار کردی این سالها، ماها، هفته ها، روزها، شبها، دقیقه ها رو چگونه گذراندی.
مشخصه که یه نعمتی بوده که بهت داده شده،
یعنی توجه از وقت. ما این از نماز الهام میگیریم. چرا نماز قبل از وقت باطله؟ این دقت کن رو زمان، برنامه ریزی کن رو زمان. از امام باقر علیه السلام یه حدیث تکان دهنده است، من در جوانی از جای قرائتی شنیدم، که ملک الموت عزرائیل وقتی میاد جان ماها رو بگیره، چند دقیقه ما اونجای فرصتی داریم تا این جان قبض بشود. امام باقر علیه السلام فرمود تو اون دقایق انسان میره تو فکر. فکر چی؟ یفکر فیما افنا عمره، فکر میکنه عمرم را چگونه سپری کردم. حالا این نمازه به ما یادآوری میکنه. اتفاقا یه روایتی دارد که ملک الموت، پیغمبر نقل فرموده صلی الله علیه و آله که ملک الموت روزی پنج بار میاد سراغ ما وقت نمازها. اگر دید ما نمازها رو اول وقت میخوانیم، یه ارفاقی به ما میکنه، یه جایزه به ما میده، و اون اینه که وقت مردن، وقت جان دادن، معارف دین رو به ما تلقین میکنه.
خودش،
خود ملک الموت به ما یاد میده که الان دارم میبرم یه جای دیگه، اینا رو ازت میپرسن. غم و غصه رو هم از دل ما
بیرون میکنه.
خب این جایزه های بزرگی است. همه ما یه چنین مرحله رو در پیش داریم، بالاخره یه روزی شبی باید این جهان را ترک کنیم و آرزو داریم که به خوشی این نقل و انتقال
عاقبت به خیر بشه.
چه کنیم؟ یکیش نماز اول وقته. ممکنه دوستانی بپرسن که الان بینندگان یا شنوندگان این برنامه هستن، که خود خدا وقت داده، تو چرا سختگیری میکنی؟ مثلا فرموده نماز ظهر از ساعت 1:05 تا ساعت مثلا
7:08 مثلا
7:08 وقت داره. نه، من سختگیری نمیکنم. همون خدا توسط پیامبرش و توسط معصومین به ما فرموده اگر عذری نداری، اگر مریض نیستی، گرفتار نیستی، اول وقت. اینها در احادیث ما آمده، سختگیری من نیست. پیغمبر فرمود نماز اول وقت رضوان خدا، نماز وسط عفو خدا، نماز آخر وقت غفران خداست. همش درسته، ولی قیمتش فرق میکنه.
اون رضوان دیگه با هیچ چی قابل
رضوان الهی. یا در حدیث دیگری نماز اول وقت مثل خورشید، نمازهای با تأخیر مثل ستاره ها. نور خورشید شما مقایسه کنید با ماه و ستاره.
بله.
حدیث دیگر نماز اول وقت پیغمبر فرمود مثل من، نمازهای با تأخیر مثل پیامبران دیگر. حالا که ما این نمازها رو میخونیم، ادب میکنیم، با مقرراتش بخونیم، اول وقت بخونیم، تمرین بکنیم. یعنی بچه های ما اون تربیت عبادی که میگیم، بچه های ما تو خونه زندگی میکنن، میگه مامانم وقت اذان که میشه یه حسی پیدا میکنه، هر کاری داره رها میکنه، میره وضو میگیره. میگه تو یادم میاد از کودکی این صحنه رو از پدرم از مادرم یاد دارم، به وقت نماز، اونها بودن وقت نماز رو به من یاد دادن، با زبان نه.
و زندگیشون رو بر اساس اوقات نماز تنظیم کردن.
بارک الله. کتابی است طلبه ها بیشتر باش آشنایی دارن به نام میزان الحکمه.
بله.
از قبل از انقلاب جناب آقای رئیس شهری شروع کردن، الانم که مجموعه جدیدتری. یه بخشی در این مجموعه حدیثی هست برای برنامه ریزی که پیامبر و امامان به ما که پیروانشون هستیم فرمودن برنامه ریزی داشته باشید، تقسیم کار داشته باشید، مثلا وقتتون رو 4 قسمت کنید، 5 قسمت کنید، 6 قسمت کنید، 7 قسمت کنید. من یه وقتی یادم نگاه کردم تو همه اون احادیث اون بند اول رابطه با خداست. همچون که داری برای کارات برنامه ریزی میکنی، ما جسم داریم، جان داریم، فرد داریم، جامعه داریم، دنیا داریم، آخرت داریم.
بله.
ورزش باید بکنیم، دعا باید بخونیم، کسب و کار داریم، کارهای مختلفه، برای همش باید تقسیم کار کنیم. ولی فرمودن اولین قسمت رو بذار برای خدا. ساعتون لمناجات الله، برای راز و نیاز با خدا. از مبدأ خلقت کمک بگیر، انرژی بگیر، نیرو بگیر برای بقیه کارهات. تو اون احادیث فکر میکنم یه وقتی من نگاه کردم 20 و چند حدیثه برای برنامه ریزی. برای خودتون برنامه داشته باشید، بچه هاتون رو هم عادت بدید برنامه داشته باشن از همین الان، هر کاری رو هم تو وقت خودش انجام بدن. یه نامه‌ای در نهج البلاغه هست که برای همه کارگزاران امیرالمؤمنین فرستاده. تو اون نامه فرمودن که نماز رو قبل از وقت نخونید. اون وقتی نگاه کردم کسی نماز قبل از وقت نمیخونه، تا اینکه یه بار در فرودگاه مهرآباد صبح زود داشتم میرفتم یه سفری، دیدم نماز خانه هنوز اذان نشده،
پره.
ما فکر کردیم نماز شب میخونن مسافران. رفتیم از چند نفر پرسیدیم چه نمازی شما میخونین، هر 10 دقیقه به اذان صبح. گفتن حاجی آقا ما تمام وقت تو آسمون هستیم، این نماز صبح ما هست. وای باطله دیگه،
نماز باید تو وقتش،
نماز تو وقتش. این پیام داره برای من، یعنی ورزش هم باید تو وقتش باشه. یه نویسنده‌ای که کتاب نوشته برای نماز، نقش نماز در بهره‌وری، اول کتاب با این مقدمه شروع کرده که نماز مدل کارهای ماست. ما در اذان میگوییم حی علی خیر العمل، یعنی بهترین کار یک مسلمان که به بقیه کارهای او رنگ میده نمازه. وقتی میگیم نماز رو سر وقت بخون، یعنی کارت رو هم سر وقت انجام بده، خوابت سر وقت باید باشه، ورزش
منظم باش،
منظم باش. چقدر لذت بخشه وقتی ما میبینیم یه نفر نظم داره. از چیزایی که همه آدما رو به خودش جذب میکنه نظمه.
بله.
یعنی هر کسی تقسیم کار کرده، اتفاقا کسانی که اهل برنامه ریزی هستن وقت زیاد میارن. گاهی یک کسی مثل من که بی برنامه هستم اصلا میپرسن از من ورزش میکنم، میگم وقت ندارم. اشتباه میگم، وقت دارم، برنامه ندارم. این حدیث نیست، سخن بزرگانه که توزیع الوقت توسیعه، یعنی برنامه ریزی وقت رو زیاد میکنه،
وقت عمرت هم پربرکت میشه.
عمر پربرکت میشه، آدم قصه نمیخوره چرا این کاره رو انجام ندم. وقتی برنامه ریزی میکنیم برای دعا، برای استراحت، برای خانواده، برای تفریح، برای فقرا، سرکشی به فقرا، برای بیماران، انسان وظایف مختلفی داره. وقتی فکر میکنیم برنامه ریزی میکنیم، وقتها رو تقسیم میکنیم. اینو از نماز میآموزیم. رحمت خدا به روح بلند شهید بهشتی. من جوانی بودم چند سال قبل از انقلاب، یه بحران فکری برام پیش آمده بود، دنبال مشاور میگشتم. یکی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به من گفت یه آقای اسم نام آقای دکتر بهشتی، اینم تلفنشه، با او مشورت کن.
شما بهشتی، ایشون هم بهشتی.
بله، تو بهشتی. اتفاقا ایشون از من پرسید که تو هم حسینی داری؟ ایشون حسینیه بهشتی. گفتیم نه. ما از شهرستان زنگ زدیم به ایشون که جناب آقای دکتر، من یه جوانی هستم، با شما میخوام مشورت کنم. ایشون تو تلفن به من فرمودن اجازه بفرمایید دفترم را نگاه کنم. فهمیدیم که یه آدم خاصیه، کاراش رو می نویسه. نگاه کردند و گفتن من 2 ماه دیگه وقت دارم. ما عصبانی شدیم و اون گوشی رو گذاشتیم.
ناراحت شدیم.
اون دوست ما بعد از یه هفته پرسید چیکار کردی؟ گفتم بابا این کیه، من الان مشکل دارم، این میگه 2 ماه دیگه. گفت حیفه، از دستش نده، التماسش کن. ما دوباره زنگ زدیم، آی دکتر من همون جوانی هستم که یک هفته قبل زنگ زدم، من عجله دارم، مثلا یه وقت زودتری. ایشون دوباره فرمودن اجازه بفرمایید من به دفترم نگاه کنم. بفرمایید. نگاه کردند و مثلا اینطوری آدمه، گفتن 20 دقیقه به اذان صبح چهارشنبه. گفتم یا امام زمان این کیه؟ 20 دقیقه به اذان صبح، معلومه دفترش که نگاه میکنه برای همه ساعاتش
برنامه داره.
برنامه داره. هنوز انقلاب هم نشده بود که ببینیم مثلا قوه قضاییه یا کارهای اجرایی. باورش شده او برای هدفی خلق شده. امیرالمؤمنین فرمود انما انت عدد و ایام، ای انسان تو مجموعی از روزها هستی، هر روزی که می رود بخشی از تو رفته. انما انت عدد و ایام،
یعنی این که چجوری از این ایامت استفاده کنی میکنی و این شخصیت تو رو
مثلا ما فرض کنیم بخشی از هویت ما این دسته، مثلا فرض کنیم این دست رفته دیگه بر نمی گرده دیگه، تو مجموعه ای از زمانها از روزها هستی، قدرش رو بدان. خب ما هم از شهرستان آمدیم تهران و خانه همشیره ما همین خیابان افتتاح شهریور بود و نصف شب از خواب ساعت کوک کردیم
که 20 دقیقه قبل از اذان صبح،
20 دقیقه قبل از اذان صبح من رسیدم به خانه ایشون، قبل از این که من در بزنم ایشون درو باز کرد.
منتظر بود،
منتظر. لباس شیک هم می پوشید، ایشون معطر اتکلون زده، ایشون به من سلام کرد، من داشتم آماده می شدم در بزنم. ما وارد خانه ایشون شدیم و خب موضوع رو مطرح کردیم، ایشون هم راهنمایی کردن و نماز خوندیم با هم. بعد از نماز ایشون، الان سخنش تو گوشم هست، به من فرمود من این نظم را از نمازم آموختم.
من شایش اونجاست.
ما داریم چی میگیم؟ تربیت عبادی. تربیت بخواد شکل بگیری یکیش در سایه عبادته. با حج ما تربیت میشویم، با روزه تربیت میشویم، با نمازی که هر صبح و شام، منتها اینا تو وقتهای خاص. وقت نماز یکی از پیاماش اینه، قدر وقتها رو بدانیم، چیز مهمیست وقت نماز. این نکته اول.
نکته دقیقی بود.
نکته دوم که اینجا بازم بخوام خواهشی بکنم، من نمیدونستم این بحثها رو، خیلی دوست داشتم فصل درس بچه ها می بود برای دانش آموزان تکیه می کردم. الان هم حتما این کسانی هستن، از مربیان، از معلمان، از مدیران مدارس، چون ما اگر نماز رو تو مدرسه مطرح نکنیم باختیم، خصوصا دوره ابتدایی.
بله.
الان دیگه شهرها بزرگ شده، سبک زندگی ها تغییر کرده. آقای دکتر افروز یه وقتی یادم یه تحقیقی کرده بودن برای پسران دوره راهنمایی که الان متوسطه اول هست، که در عمرتون چند بار مسجد رفتید؟ پسر مثلا 11 ساله، 12 ساله، 13 ساله، شاید 60-70% گفته بودن هیچ بار
نرفته بودن.
یعنی این پسر مسلمان تو تهران زندگی میکنه، مسجد هم دوره، مثلا شمال تهران هست، یه بار هم در عمرش مسجد تجربه نکرده.
و چه چیزایی رو از دست داده؟
چه چیزایی رو از دست داده؟ مدرسه یکی از جاهایی است که باید این خلأ رو پر بکنه. تو مدرسه هم یکی اون فیزیک نمازه، یه نمازخانه باید باشه و وضوخانه یا بیان نماز رو اجرا کنن، یکی رفتن به سمت اعماق نمازه، اسرار نماز. اینا کار مدرسه است، مدیر مدرسه، مربی پرورشی و همه معلمان. مثلا دبیر ریاضی، طبیعی، دبیر زیسته، چه میدونم هر درسی میتونه یه نقشی تو نماز بچه ها داشته باشه. خب ما 5 تا نماز داریم، این نمازها وقت‌هایی دارن. یکی از پیام‌های تربیتی وقت نماز آشنایی با آیات الهی است.
آها، صبح، ظهر، بله. مغرب،
یعنی خود همین وقت‌ها به اضافه آسمان، زمین، خورشید، ماه، ستاره، مشرق، مغرب،
روز، شب،
روز، شب، اینا خود قرآن هی تکرار میکنه و من آیاتهی و من آیاتهی. خود قرآن هم میخواد ما رو با نشانه های خدا گره بزنه. به نشان خدا وقتی دقت میکنیم، بینیم سراغ خود خدا. این نشانه یک صاحب نشانیست دیگه.
بله.
یه آدرسه. مثلا اگر میشد تو مدرسه، یا نه تو مدرسه هم نه، الان ما در تمام مراکز استان من اطلاع دارم جاهایی داریم برای آموزش نجوم، مثلا آسمان نامه تو تهران که مناطق هم دارن، تلسکوپ اونجا هست و دانش آموز، دانشجو یا هر مراجعه کنی
برن
رصد میکنن. مثلا تو اون پایگاه ها جای سرمایه گذاری برای این آموزش ها هست
که خدا رو نشون بدی،
نه وقت نماز رو. از وقت نماز، مثلا وقت نماز صبح کیه؟ وقت نماز صبح همون وقتی که ما خوابیم دیگه. وقت نماز صبح اسمش فجر، یعنی سپیده. دو کلمه هست، فجر کاذب، فجر
صادق.
الان مثلا بریم یه خبرنگار توی جامعه را بیفته، از هزار نفر همین دو کلمه رو بپرسه، بعید میدونم یکی جواب بده. سپیده دروغی، سپیده راستی چی هستن؟ هنوز تجربه نکردیم، هیچ وقت نشده ما تو اون ساعت بیدار بمانیم بریم تماشا. مثلا توی مسافرتی داریم میریم، بریم پدر جون حالا امشب وقت خوبیه، این فجر صادق رو به ما نشون بده. چیه این پدیده طبیعی؟ در پایان شب یه نور عمودی شبیه، حالا تو فقه مثلا میگن گرگی که دومش رو آورده بالا، نور عمودی، یا شبیه نور شمع، یا بعضی گفتن شبیه گوش گرگ، نوری عمودی که مثلا منجمین ما، ستاره شناسان ما به لحاظ علمی بیان توضیح بدن این چیه. ما به این میگیم فجر کاذب، یعنی هنوز وقت نماز صبح نرسیده، یه روشنی عمودی. الان تو سایت ها من نگاه کردم تصاویر کمی بوده، البته باید به فراوانی باشه، ما اینا رو آموزش بدیم با تصویر، این بچه رو ببریم به تماشای طبیعت، او شگفتی های چه فعل و انفعالاتی در مشرق رخ میده، این پدیده چیه. تقریبا به ساعت های ما 20 دقیقه در طول سالم ممکنه کمتر و بیشتر باشه.
فجر کاذب طول میکشه.
این فجر کاذب بود، 20 دقیقه تقریبا فجر کاذب طول میکشه، مال وقت نماز شب.
بله.
فجر صادق این دفعه یه روشنایی افقی تمام مشرق رو میگیره. اینو باید ببینیم با چشمانمون.
بله.
الان به خاطر رادیو و تلویزیون و چه میدونم موبایل اینها، ما ساعت رو نمازخونا دیگه این کارو میکنن دیگه. من فکر میکنم این ناکافیه، یعنی خدا خواسته با این وقت نماز ما رو ببرد به عرصه طبیعت، به تماشای آیات. کی باید این کارو بکنه؟ همین مؤسسات نجوم، همین آسمان نماها. مثلا تو شهر قم یه مرد خیری ما رفتیم تو افتتاحیش بودیم، بهترین تلسکوپ ها رو چون از امریکا از اروپا خریداری کرده، مراجعه کنم زیاد داره، ولی اونجا یه کسی باشه با فکر از این تلسکوپ استفاده بکنه، اولا برای آموزش وقت نماز. یه وقت من خوندم، فکر میکنم آیت الله حسنزاده آملی فرموده باشن که علت این که مسلمان ها در علم نجوم پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشتن دو موضوع فقهیست، یکی قبله، یکی وقت نماز. به بهانه این دو موضوع مسلمان ها کشیده شدن به علم نجوم
و ورود کردن
و چقدر پیشرفت داشتن منجمین مسلمان تا این هزار و چند صد ساله، پیشتاز هستن، پیشگام هستن. وقت ما الان وسیله شو داریم، جاشو داریم، دانش آموز و مراجعه کنم داریم، اما آدمی که اینجا از این فرصت استفاده بکنه بگی ها ضمناً ارتباطی هست بین وقت نماز و این ابزار.
نه، نکتهش اینجاست به نظرم آقای بهشتی، طلبش رو ایجاد نکردیم.
نکردیم دیگه.
الان به نظر من انگیزه بیاد.
حتی مثلا یه جایی مثل شهر ری، ما نمیدانیم، شاید هم باشه. شهر ری هم همون آستان مقدس حضرت عبدالعظیم یه جایی داره برای همین نجوم. نمیدانیم اونها هم مثلا این کارو میکنن، نمیکنن برای وقت. از که ما دو پدیده داریم، غروب و مغرب، مثل همین فجر
صادق و کاذب
آخر روزم داریم. غروب وقتی است که اون دایره خورشید از چشم ما پنهان میشه، مثلا میره پشت کوه، ولی همچنان شعاعش
بله
تو آسمان هست. خود این چقدر فوق‌العاده زیباست. مثلا بچه‌هامون رو ما تشویق کنیم تصویر بگیرن، عکس بگیرن با همون موبایلشون، مثلا یه جاهایی که جنگل هست، دریا هست، این اجزا رو نگهداری کنیم، زیرش راجب ستایش خدا جمله بنویسیم. غروب، غروب چه وقتیه؟ مغرب چه وقتیه؟ به وقت نمازها چه ارتباطی داره؟ این 20 دقیقه که بین غروب و مغرب هست فتوای فقها چیه؟ شیعه ها چی میگن؟
شرعی می نویسن که غروب آفتاب از آن مغرب.
اون 20 دقیقه تقریبا بخشه. نه، من میگم بیام به تماشا. مؤسساتی، نهادهای، مدارس بیان این فضا رو ایجاد بکنن. این میشه مقدمه خداشناسی. ما در شیوه های دعوت به نماز اگه زنده بودیم به سمت خدا ما رو راه داد،
اختیار دارید خونه خودتون.
یکی از شیوه ها همین توجه به آیات خداست. چه کسی این کرات آسمانی را با این نظم شگفت‌آور خلق کرده؟ چه کسی نظارت میکنه؟ ما تو نمازمون باید گره بخوریم به این مسائل.
ما امسال سحر کجا توفیق داشتیم دیگه، تقریبا کل شب رو به خاطر این برنامه سحر بیدار بودم، من به آسمون نگاه میکردم بلا فاصله ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار.
خب این مسلمان از کوچیکی باید آموخته بشه این وقت نماز. ما الان میگیم وقت نماز، وقت نماز صبح قبل از طلوع آفتاب خب مواظب باش قضا نشه. نه، آثار تربیتیش، یکیش انس و آشنایی با آیات خدا
که چه کرده،
چه کرده خدا. امیده این خورشید رو میبینی نشونه خداست، این شب نشونه خداست، این رفت آمد شب و روز، چون رفت آمد شب و روز هم ناگهان ما از تاریکی به روشنایی منتقل نمیشیم چون چشم ما آسیب میبینه. با یه شیب ملایمی این تاریکی طیفش کم میشه کم میشه کم میشه، روز میاد. روز همینطور. اینها رو برای بچه‌هامون بگیم، مقاله بنویسن، مطالعه بکنن به دیدار این. مثلا وقت نماز ظهر، وقت نماز ظهر که بچه‌ها تو مدرسه هستن قاعدتا.
بله.
الان به صورت تئوری ما میتونیم تعریف بکنیم، ولی چقدر خوبه تو حیات مدارس 7 8 10 بار این کار خود بچه‌ها با توصیه مربی پرورشی بیان اجراییاتش انجام بدن. ما مثلا میگیم شاخص، حالا فرض کنید این لیوان شاخص هست، خورشید از مشرق
طلوع میکنه
میخوره به این لیوان، یه سایه‌ای در
مغرب
بلند.
بله.
آرام آرام هرچه خورشید میاد بالاتر این سایه چی میشه؟
کمتر میشه.
تمام هم میشه
مگر اینکه بیاد بالا قرار بگیره؟
تمام نمیشه مگر تو مناطق خط استوا. تو مناطق ما که منطقه بین خط استوا و قطب شمال هستیم، معتدل هستیم، تموم نمیشه. چی میشه پس؟ به کمترین حدش که رسید یهو میاد اینور. همینو بچه ما ندیده. مثلا یه بچه ما 12 ساله تو مدرسه است، همین صحنه رو، عجب این سایه این طرف بود، تمام نشد. یه همه وقت اذان ظهره. خود بچه ها رو به این فعالیت واداریم، بعد ببینیم کی این نظامات رو طراحی کرده.
همش آیه و نشانه است،
همه نشانه های خداست. از نشان به صاحب نشان موند. این دفعه وقتی نماز میخونه عشق میریزه، کوچکی خودشو در پیشگاه خدا حس میکنه. من در چه جهانی زندگی میکنم؟ چقدر دقیق وقت نماز این حرفا توشه. وقتی میگیم تربیت عبادی، یه عبادت است به نام نماز، اجزایی داره. ما نیت کردیم، از وضو شروع کردیم، رسیدیم به وقت، بعد مکان نماز، جهت نماز، همه اینها وقتی جمع میشه یه انسان کامل میسازه. وقت نماز یکی از آثار تربیتیش توجه به آیات الهی است. مثلا نصف شب کیه؟ خود یه فرمولی دارد چجور محاسبه کنیم. مثلا یه اختلافی هم هست، مثلا بین فقهای مثلا شیعه و سنی هم تو این وقت‌ها یه مقداری، گاهی مثلا پایان وقت نماز عصر رو مثلا بعضی از فقهای ما یا فقهای اونها میگن غروب، بعضی میگن چی؟ مغرب. خب 20 دقیقه این وسط
فاصله هست.
فتوا رو بدانیم، اون مرجعی که من ازش تقلید میکنم نظرش چیه. یه مقداری بریم توی مقالات بخونیم چه فعل و انفعالاتی پیش میاد، این غروب چیه، مغرب چیه. مثلا شعاع خورشید، خورشید نیست ولی شعاعش هست. آسمان رو اگه به دو نیمه تقسیم بکنیم، مشرق آسمان و مغرب آسمان، شعاع خورشید هم زردی و سرخی قاطی داره، وقتی که سرخی های سمت شرق آسمان تمام میشه این مغربه. مثلا همینو تجربه کنیم. ما الان سالی نمیدونم حتما میلیون بیشتره، چند میلیون دانش آموز میان به اردو، درسته؟
بله.
اردوهای کشوری، اردوهای استانی، اردوهای مثلا شهرستانی.
بله.
چند صد هزار نفر میان مشهد، مثلا فرض کنید از بوشهر چند تا اتوبوس و مینیبوس را میفتن یا با قطار، اینا میان مشهد مثلا 30 ساعت چه میدونم شاید تو قطار هستن یا تو اتوبوس هستن. اون مربی اگه دقت داشته باشه میگه از چیزایی که تو راه من با این بچه ها بخوام در میان بگذارم، یکی همین زیبایی های خلقت خدا در وقت های نماز. بچه ها این رو بهش میگن سپیده دروغی، هنوز وقت نماز صبح نشده. این رو بهش میگن سپیده، بچه ها یادداشت برداری کنید، فیلم برداری بکنید، این طلوع خورشیده. طلوع خورشید خودش یعنی چی؟ یعنی نور که از خورشید جدا میشه اون منظوره، یا ما که با چشممون تو شهرمون میبینیم اون آفتاب را منظوره. زوال، زوال یعنی نابود شدن. مثلا وقت نماز ظهر اینو میخونه توی کتابی، زوال ظهر است، یعنی ظهر نابود بشه. نه، یعنی سایه به حد اقل خودش
میرسه.
تو مناطق استوایی سایه تمام میشه، بعد از این طرف شروع میشه. تو مناطق ما سایه به کمترین حدش میرسه، این دفعه میفته این طرف. مثلا خود قرآن میفرماید سایه تسبیح خدا میکند. مثلا پدیده سایه، قرآن میگه از آیات خداست، خداوند برای مخلوقات سایه قرار. سایه، بچه های ما سایه رو کجا میخونن؟ تو فیزیک.
بله.
فیزیک فکر کنم متوسط دوم، نمیدونم متوسط اول دوم، ما اون وقت خوندیم الان یادمون نیست.
اون وقت تو دبیرستان میخوندن دیگه.
تو دبیرستان میخوندن.
بله.
مثلا خود اینها رو با توجه به این که مبدعش خدا هست، یعنی درس خداشناسی در پرتو وقت نماز.
شاید یکی از وجوهی هم که آجای بهشتید استحلال مستحبه، حالا الان شاید خیلی کمتر شده دیگه، یعنی همین نکته شاید باشه.
یعنی الان 100 گروه، 110 گروه،
خیلی گروه آره استحلال میدن.
چقدر خوبه که گروه های بیشتری به صورت گروه های مردمی،
دانش آموزی.
مثلا فرض کنید چند سال پیش بود در بیرجن خورشید گرفتگی بود، از کشورهای دیگه هم آمده بودن، میگفتن هر 100 سال یک بار یه چنین خورشید گرفتگی پیش میاد و بجز کارشناسان و متخصصان مردم درگیر بشن.
و در زمان گذشته اینجوری بوده دیگه، یعنی هم میرفتن پشت بوم نگاه میکردن رسد.
یعنی یه وقتی بوده علمی بهش میدیم، یه وقتی بوده تربیتی.
بله.
من الان اون دومیه منظورمه. یعنی این خورشید که میگیره چرا به ما میگن نماز آیات بخونید؟ یه ماجرای علمیست، اسلام اومده گره زده و مسئله تربیتی. این تغییرات از خداست، تحت نظارت خداست، تحت هدایت خداست. همین الان که خورشید گرفته وضو بگیریم، در پیشگاه او بیستیم، با او راز و نیاز کنیم، این کار نمازه. راجع به وقت نماز ما نمی کنیم این کارها رو. وقت نماز تو کتابهای ابتدایی هست، وقت نماز صبح، مثلا از اذان صبح تا طلوع آفتاب، وقت نماز ظهر هم چی؟ نه، اینها ناکافیست برای تربیت ما که الان جهانی هست که ما رو میخواد از خدا دور بکنه. ما باید مسیرهایی رو فراهم بکنیم برای رفاقت با خدا. یکی همه وقت نمازه. آیه هایی مثلا بچه ها برن تحقیق کنن چند بار اسم روز تو قرآن اومده و کجاها هست
و نکتش چیه،
چند بار اسم شب آمده، شب بیشتر آمده یا روز، یا تعدادشون به یک اندازه است. چند بار اسم خورشید، فکر میکنم بوده 40 بار در قرآن اسم خورشیده.
ما یه وقتی با آقای میرباقری برنامه داشتیم، خدا انشالله حفظشون بکنه و انشالله به زودی شاهد حضورشون در برنامه سمت خدا باشیم مجدد. ایشون در ذیل بحث تفسیر سوره های جزء 30 جلسات متعدد و مکرر راجع والعصر صحبت کردن.
همین والعصر من الان یادم اومد.
آره.
منم باید دعا کنم با آقای میرباقری باعث شد. در همون تفاسیر داره که زمان پیامبر مسلمان ها هر روز که هم دیگر رو می دیدن سوره عصر می خواندن. از بین 114 سوره قرآن این سوره رو یعنی تا من شما رو می دیدم هی یاداوری که وقت عدس نره.
والعصر.
والعصر. یعنی خود همین مثلا گوهر وقت در زمان پیامبر، نه برای خودش هرکی بخونه برای ثوابش، نه برای هم دیگه، یعنی من برای شما، شما برای من. هر روز سوره عصر رو، یعنی هر روز یادآوری میکردن این گوهر وقت را. ان الانسان لفی
خسر،
نکنه ما جز اون ضرر بده ها باشیم. الا الذين
آمنوا
وعملوا الصالحات. این هم یک نکته
خوبی.
چقدر فرصت داریم؟
اگر موافق باشی تا جای بهشتی ما مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم صفحه 95 رو امروز دوستانمون تلاوت میکنم، برگردیم انشالله با خیال راحت. بله، حسن ختام فرمایشات شما. من متوجه گذر زمان واقعا نشدم، اگر بحث شیرین و جذاب بود و نکته های نابی رو شنیدیم، و خدا کنه که اهل عمل باشیم و حواسمون به بخت باشه و منظم باشیم، به تعبیر امیرالمومنین اوصی کن به تقوی الله و نظم امرکم. خیلی خوب، از آقای بهشتی بسیار سپاسگزارم و همینطور از توجه دوستان عزیزم. امروز عزیزانم صفحه 95 رو تلاوت خواهند کرد و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، همراه شما و در کنار شما هستیم. ایام خیلی مبارکتون باشه، باز میگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای فرزادم هفته قبل یادآوری کردن که من یادم باشه که این هفته راجع به نماز یک شنبه ماه ذی‌القعده سفارش بکنم و یادتون بندازم. دوستان زیرنویس هم میکنن، دو تا دو رکعت قبلش غسل بکنن، دو تا دو رکعت به کیفیت نماز صبح، بعد از هم سه بار سوره توحید میخونن، یک بار سوره ناس و یک بارم سوره فلق، و بعد از اتمام چهار رکعت استغفار میکنن و یک ذکری هم داره، حالا هم استغفار و هم ذکر لا حول ولا قوة الا بالله، و بعدم یه دعایی هست که دوستان انشالله زیرنویس میکنن، دستور کاملش رو هم در کانال قرار میدن. حالا خیلی ها میگن این زیرنویس تو خیلی کوتاهه، ما اصلا فرصت نمی کنیم. اگر یه قلم و کاغذ کنارتون باشه، یه وقتایی بتونید با گوشی تلفن همراهتون عکس بگیرید، به نظرم کار ساده تر و راحت تریه. این هم این نکته. هفته آینده هم که انشالله یک شنبه، هم شنبه و هم یک شنبه، در ایام ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام در مشهد الرضا مشتاق دیدنتون هستیم. دوستانی که میتونن مشرف بشن حتما زیارتشون بکنیم انشالله. در رواق امام خمینی حوالی ساعت 13:30 بعد از نماز ظهر عصر انشاءالله برنامه رو تقدیم نگاهتون میکنیم. نائب زیارا و دعاگوتون خواهیم بود. حاجای بهشتی هم اونجا هستند و انشاءالله از محضر فضیلت و پرفیضشون استفاده میکنیم.
یک دقیقه خاطره از احمد ابن موسی امامزاده فوق العاده
سلام الله
محبوب. جمع زیادی آمدن نزد احمد ابن موسی در مدینه برای بیعت. دانشمند بزرگی بود. احمد ابن موسی به اونها فرمود خب همه بیعت کردید، خود من با علی ابن موسی رضا بیعت کردم. امام و حجت خود ما به این میدیم ولایت پذیری. بعد فرمودن که حالا دنبال من بیاید، همه با هم بریم با علی ابن موسی رضا بیعت کنیم. این قطعه تاریخی فوق العاده درس آموز. خب من خیلی حرفم مونده برای وقت. یکی از اصحاب پیامبر علامه مجلسی نقل میکنه رضوان الله تعالی علیه که او گفته که ما قبل از این که اسلام بیاد دنبال پشکل شتر و گوسفند و اینها بودیم تو بیابونهای حجاز. اسلام که آمد ما رو برد به دنبال حرکت خورشید. اسلام که آمد نگاه ما را از نگاه سطحی مادی برد به نگاه
از زمین به آسمان.
از زمین به آسمان. پیغمبر فرمود من ضمانت می کنم نمازگزاری که نسبت به وقتهای نماز اهتمام دارد و حرکت خورشید رو تحت نظر دارد در لحظه جان دادن راحت این جهان رو ترک کنه. چون ما عرض کردیم که نماز وقتی وقت داره خود خدا وقت داده، امتیازات نماز اول وقت داریم عرض میکنیم. پیغمبر فرمود خداوند میفرماید این نمازهای پنجگانه واجب شبانه روزی را هر کس در وقتش به جا آورد و بر آن مواظبت کند. ما چند جای قرآن داریم که الذین هم علی صلاتهم یا صلواتهم یحافظون. امام اینطور تفسیر کردن حفاظت از نماز حفاظت از وقتشه. مواظب وقت نماز باشه. وزیر، وکیل، نمیدونم دکتر، یه دکتری یه وقتی خیابان رسالت ما رفتیم خیلی هم شلوغ بود مطبش برای کمر درد، وقت نماز شد. حالا ما هم طلبه اونجا نشستیم منتظریم، آی دکتر آمدند یه سلام علیکی گرمی با مریض‌ها کردند و گفتن الان وقت نماز منه، شما اجازه میدین من سه رکعت نماز بخونم بعد مریضا رو ببینم؟ خیلی با احترام و ادب، هیچ وقت از خاطر من نمیره. یعنی خود امام حسین علیه السلام روز عاشورا یکی از یارانش به نام ابو سمامه آمد جلو گفت ای فرزند رسول خدا من آرزو دارم این نماز رو بخونم شهید بشم. امام فرمود تو وقت نماز را یادآوری کردی. جعلک الله من المصلین و الذاکرین.
چه دعای خوبی در حقش میکرد.
یعنی خود این که امام رضا فرمود اذان، حالا ما هنوز بحث اذان رو نگفتیم، اذان حکمت‌های زیادی دارد. یکیش یادآوری وقت نماز است که اونهایی که غافل هستن توجه ندارن، یادآوری وقت نماز. امام باقر علیه السلام فرمود کسی که نماز اول وقت میخواند نمازش سفید درخشان به آسمان می رود، همون نمازه یه هویتی پیدا میکنه. وقتی بر می گرده به نمازگزار اینو میگه حفظتنی حفظک الله، مرو پاسداری کردی خدا تو را نگهدار باشد. و کسی که نمازو در غیر وقتش میخونه، دیگه میذاره قضا میشه مثلا، نمازه به صورت سیاه میره آسمان و بر میگرده بهش میگه زیعتنی زیعک الله،
زایم
کردی. زایم کردی. وقت نماز رو به هم دیگه توصیه بکنیم. یکی از مصادیق امر به معروف همین، توصیه کنیم هم دیگه در خانه، در اداره، در بیمارستان، تا اونجا که میشه اونا که عذر ندارن فرصت دارن نماز رو تا اونجا که امکان داره اول وقت و با لذت بخونیم.
ماه تیر که میرسه جای بهشت، یاد آقای مهندسی همجوری موج میزنه 27 تیر سالگرد عروج این انسان بسیار بسیار بی‌نظیره که در دوره خودمون من دیدم. حالا راجع به شخصیتشون بعداً بتونیم مفصل صحبت بکنیم. ایشون همیشه تاکید می‌کردن اونهایی که اهل وضوء دائم هستند و دائم الوضوء هستند معمولاً توفیق بیشتری بر نماز اول وقت پیدا می‌کنن. خدا کنه که همیشه با طهارت باشیم که سر وقت انشالله نمازهامون رو به پا داریم و اقامه می‌کنیم. خیلی ممنون،
متشکرم. سلامت باشید، خدا نگهدار.
سلامت باشید. بریم مشهد و سلام بکنیم به امام مهربانی‌ها، امام رضای عزیز و نازنینمون. اللهم صل علی علی ابن مصطفی المرتضی. متشکرم ازت.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.